أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. خداوند تبارک و تعالی در آیه 60 سوره مبارکه انفال دستوری که به اهل ایمان میده و مسلمان ها رو مورد خطابش قرار میده اینه که برای مقابله با دشمنان و تهدیدهایی که ممکنه علیه شما انجام بدند، از هر اون چه که میتونید به عنوان آمادگی مقابله با دشمن بهره بگیرید. از نیروهای نظامی، از ادوات نظامی، از ابزارالات و وسایل نقلیه ای که باید در مواجهه با دشمن از اونها بهره بگیرید استفاده بکنید. اگر این کار رو کردید، اگر توان نظامی و امکانات دفاعی خودتون رو بالا بردید، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو خواهید ترسند. در طول تاریخ همواره کشوری که از قدرت نظامی و آمادگی لازم برخوردار بوده، کمتر مورد طمع و تهدید دشمنان قرار گرفته. لذا اجازه میخوام تا در همین آغاز روز پنجم آذر، سال روز تأسیس نهاد مقدس بسیج رو که با دوراندیشی و برنامه ریزی دقیق معمار کبیر انقلاب حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در سال 1358 بعد از پیروزی انقلاب انجام گرفت، خدمت همه عزیزان بسیجی و فرمانده بسیجیان، رهبری معظم انقلاب تبریک و تهنیت عرض بکنم. درست است که علی الظاهر مرحوم امام در آکادمی های متعارف و معمول و مشهور جهان علم کشورداری و سیاستمداری رو نیاموخته بود، اما اطلاعات وسیع دینی و خودساختگی و ارتباط با مبدأ بالا و بهره‌گیری از آیات و روایات که گاهی به مسائل دقیق و عمیق سیاستمداری و کشورداری هم اشاره کرده اند، به خوبی توانستند امتی رو علیه یک نظام 2500 ساله کنار هم قرار بدند و از تمام پتانسیل موجود برای سرنگون کردن رژیم تا بن دندان مسلحی که از سوی قدرت‌های جهانی حمایت می‌شد سرنگون بکنند. اما پس از پایه‌گذاری نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره خون شهیدان و خون دل خوردن بزرگان دین و جانبازی جانبازان بزرگوار بود، نیازمند برنامه ریزی و دوراندیشی و مهندسی لازم برای مقابله با انواع توطئه‌هایی که کیان نظام مقدس اسلامی رو تهدید می‌کرد بود. اونگاه امام راحل عظیم الشأن با طرح ایده بسیج به عنوان یک نیروی فراگیر توانست آینده ایران و آینده نظام اسلامی رو تضمین بکنه. نهاد فراگیری که نه سن و سال در اون مطرح بود، چرا که از نوجوان و جوان و میان سال گرفته تا پیران 80-90 ساله رو در خودش جای میداد. نه جنسیت در اون مورد ملاحظه و به عنوان یک مزیت به حساب می آمد، چرا که بسیج خواهران در کنار بسیج برادران همواره به فعالیت ادامه داده و میده. نه تعلق به منطقه جغرافیایی خاص دخیل در عضویت در این مجموعه بود، از شرق گرفته تا غرب، از شمال گرفته تا حاشیه آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، همه آحاد و افراد این کشور عزیز با هر مذهب و اعتقادی که داشتند، از هر قشر و صنفی که بودند، در این نهاد با برکت توفیق حضور و فعالیت داشته و دارند. و همه می دانیم این عزیزان بدون اینکه کوچکترین چشم داشتی داشته باشند، با فعالیت های بسیجی و حرکت های جهادی خودشون هم در مقابل بدخواهان و مزدوران داخلی، هم در مقابل تهدیدهای مرزهای جغرافیایی و هم در بحث سازندگی و هم در مباحث اعتقادی و فرهنگی، به عنوان پیشگامان امت ایران اسلامی گامهای بسیار بزرگ و مؤثری برداشتند. حتی اونجایی که از سوی استکبار جهانی و گروه های تولید شده به وسیله استکبار مثل داعش و النصره و امثال اونها، بسیج اجازه نداد که به اصطلاح چشم چپی به حرمهای اهل بیت، به خصوص حرم دو بانوی بزرگوار حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما بندازند. در این ماه های اخیر در این ایامی که ویروس منحوس کرونا در اقصانقاط دنیا قوغایی به پا کرده، این بسیج است که به صورت خودجوش در صحنه حاضره. هم در میدان امداد به نیازمندان جامعه پیشگام است و هم در عرصه حفظ و ارتقاء بهداشت جامعه کمک کار بسیار خوبی برای پرسنل بهداشتی و درمانی نظام اسلامی است. حتی در گورستانهای شهرها و روستاها و قصبات با جان دل در تغسیل و تکفین و تدفین اموات کرونایی فعالیت می کنند. اینان خود ساختگانی هستند که دنبال انجام وظیفه بلکه فراتر از ادای تکلیفند و در مسیر خدمتگزاری سر از پا نمیشناسند. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه بسیجیان رو با امام بسیجیان و نهایتاً با شهدای کربلا محشور بکنه و به ما توفیق قدردانی و قدرشناسی از فعالیت ها و تلاش های مستمری که از سوی بسیجیان انجام میگیره قرار بده و ما خودمون هم توفیق حضور در این نهاد مقدس رو داشته باشیم انشاءالله. اما بعد از این که اصل مباحث رو در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی به پایان بردیم، به عنوان یک تنبیه و تذییل مسئله توسط در زمین غصبی رو به پیروی از بزرگان اصول مطرح کردیم که اگر مکلف به سوء اختیار خودش و بدون اینکه اضطرار و اجباری در کار باشه وارد مکان غصبی شد، به هر حال برای اینکه از ادامه غصب و ارتکاب حرام در امان باشه لازم است که هرچه زودتر از اون مکان غصبی خارج بشه. این خروج از غصب به هر حال در شرایط عادی خودش تصرف در غصبه و مثل دخول در غصب باید بگیم حرامه. اما حال که این خروج به عنوان تخلص از غصب به حساب میاد و راه دیگری هم برای این تخلص نیست، چه حکمی داره؟ در رابطه با حکم این خروج تخلصی از غصب 6 قول وجود داره که تو این جلسه عزیزان توجه کنند به صورت فهرست با این اقوال آشنا بشیم تا بعد ببینیم کدوم یک از این اقوال 6 گانه را میشه بر اساس قواعد اختیار کرد. قول اول قولیه که مبتنی بر قول به جواز اجتماع امر و نهیه. نظرشون اینه که خروج از دار غصبی، از محل غصبی، به عنوان اینکه مقدمه واجب است، از وجوب برخورداره و به عنوان اینکه تصرف در ملک غیر است و غصب است حرامه. لذا این خروج مثل نماز در مکان غصبی است، وجوب و حرمت در اون جمع شده. بعضی از بزرگان اصولی از علمای عامه و همچنین صاحب قوانین این قول رو اختیار کرده و جالبه که در قوانین این فهمد که این قول قول اکثر متأخرین بلکه ظاهر فقه هاست. خب این که گفتیم این قول مبتنی بر قول به جواز اجتماعه، یعنی اگر کسی در مسئله اجتماع قائل به جواز شد میتونه، نه که واجبه ها، میتونه اینجا قائل به وجوب و حرمت بشه، بگه خروج هم مأمور به هست و واجب، هم منهی از هست و حرام. اما منظورمون این نیست که هرچی اون هرکی اونجا قائل به جواز شد اینجا هم حتما قائل به هر دو حکم بشه، نه، ممکن اونجا قائل به جواز بشه ولی در اینجا وجود دو حکم رو قبول نکنه. به هر حال قائل به جواز اجتماع امر نهی نمیخواد بگه آه همه جا، هر جا که امری بود نهی هست یا هر جا که نهی بود امری هست. نظر اینه که میشه، ممکنه، در یه جاهایی امر و نهی با هم جمع بشه. ولی ممکنه در یه جایی فقط نهی باشه که اینجا قائل به جواز نمیاد بگه که نه حتما یه امری هم باید اینجا بیاد، حتما باید امر و نهی جمع بشن. نخه، مثلا برای ورود در محل غصبی، در تصرف دخولی نهی هست ولی امری که نداریم که. مطلب روشن. البته این قول اول که گفتن آقا در این خروج از مکان غصبی هم وجوب هم حرمت، قول دوم میگن آقا این خروج از مکان غصبی فقط دارای عنوان مأمور به و امر داره، اصلا نهی به او تعلق نگرفته، فقط امر داره و مأمور بهه. قول سوم بیان درسته خروج به عنوان اینکه مأمورم بهه، امر فعلی داره، اما نهی فعلی منجز نداره. در عین نداشتن نهی فعلی منجز، البته آثار نهی بر او مترتبه، یعنی عنوان عصیان و استحقاق عقاب مطرح. قول چهارم که در اینجا مطرح شده اینه که گفتن آقا اصلا این خروج از مکان غصبی نه دارای امر فعلی است و مأمور به و نه دارای نهی فعلی است و منهی عنه، هیچ کدوم. قول پنجم اینه که آقا این خروج از مکان غصبی فقط نهی داره و صرفا منهیون عنه. این که منهیون عنه یعنی این خروج مثل همون دخوله. چطور دخول در مکان غصبی با اختیار و اراده فقط متعلق نهی بود و منهی عنه بود و غیر از نهی فعلی منجز چیزی مطرح نبود؟ حالا خروجش هم همونه و وجود اضطرار مانع از تعلق نهی نمیشه. اما قول ششم و آخرین قول که در رابطه با تخلص از حرام یا همین خروج غصبی وجود داره، عزیزان باش معنوسن، فرمایش مرحوم آخوند و قول ایشون در این رابطه است. ایشون فهمید که این خروج مأمورم به که نیست، امری به او تعلق نگرفت. منهی عنه به نهی فعلی هم نیست. منهی عنه به نهی فعلی نیست، اما در این حال اون رو منهی عنه میدونیم، اون تا به نهی غیر فعلی لذا الان که این فرد در وسط ملک غیر و مکان غصبی قرار گرفته، نهی فعلی به او متعلق نیست چون اضطرار داره و میخواد بره بیرون و تخلص پیدا کنه از این غصب، اما ببینید قبل از اینکه وارد این محل غصبی بشه، گویا دو تا نهی به او توجه پیدا کرده بود. یکی نهی از دخول که تصرف دخولی در ملک غیر رو بر او حرام می کرد. یکی نهی از خروج، یعنی اون وقتی که در بیرون این محل غصبی ایستاده بود، گویا بهش می گفتن لا تدخل فی المکان المغصوب، تصرف دخولی انجام نده، لا تخرج من مکان مغصوب، تصرف خروجی هم انجام نده چون هم غصبه، لا تغصب همه اینا رو شامل می شد. اما وقتی داخل اون محل غصبی شد، داخل اون مکان شد، و اضطرار به خروج از مکان غصبی رو پیدا کرد، مضطر شد به خروج، به جهت اضطراری که پیدا کرده دیگه نهی از خروج ساقط شد. چون اضطرار مرز تکلیف دیگه، تا وقتی به اضطرار نرسیدی تکلیف هست، وقتی به اضطرار رسیدی دیگه تکلیف نیست. این فرد نهی از تصرف خروجی رو داشت تا وقتی که به اضطرار برسه، وقتی به اضطرار رسید، وقتی مضطر به خروج است الان، چون نهی از خروج نیست. ولی چون قبل از دخول نهی از خروج به او توجه پیدا کرده بود، اون نهی ولو به سبب اضطرار ساقط شد. اما اثرش، اثر نهی که همون استحقاق عقوبت باشه، همچنان باقیست و این مکلف به سبب این تصرف خروجی که نهیش به جهت ابتلاء به اضطرار ساقط شده، استحقاق عقاب داره و او رو به خاطر این خروج عقاب میکنن. اینجوری نیست که ایمن از عقاب باشه و حالا که نهی به خاطر ابتلا به اضطرار ساقط شد، استحقاق عقابش هم از بین بره. نه، اثر نه که استحقاق عقاب باشه باقی است. این اقوال ششگانه‌ای که در این رابطه، در رابطه با توسط در زمین غصبی یا در مکان غصبی وجود داره رو داشته باشید تا انشاءالله به بررسی این اقوال ششگانه برسیم و قول مختار رو خدمتتون عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.